قال الله الحكيم في كتابه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وفي دعاء الجوشن: يا محيي الأموات. يكي از ویژگی هایی که موجودات عالم براشون وجود داره این است که خدا اونها رو خلق میکنه و حیات و زندگی به اونها میده. سلام. و حالا که موجود شد یه زمان معینی در اختیارش هست این حیات و زندگی، تا اینکه به تعبیر قرآن اجل و مهلت او برسه. وقتی مهلت سر آمد به قول ما پیمانه پر شد و بنا شد که دیگه عمر او در دنیا تمام شده تلقی بشود، خداوند متعال بر همه موجودات عالم چیزی به نام مرگ را مسلط کرده و این موجود به ظاهر میمیره و جسم او چه بسا از بین میره، اما تنها در بین موجودات انسانه که به طور یقین و مسلم در روز قیامت دوباره زنده میشه. مسئله معاد و اعتقاد به معاد بسیار مسئله پیچیده و مهمی است، طوریه که در بسیاری از فرهنگ‌ها وقتی ما بررسی می‌کنیم، با اینکه ممکنه خدا رو حتی قبول نداشته باشند، اما نسبت به مسئله قیامت یه حالت به خصوصی درشونه. به ندرت کسانی رو ما میتونیم پیدا کنیم که اصلاً قیامت رو قبول نداشته باشن. حالا البته این مسئله هست که بعضی ها وقتی بهشون میگی قیامت میگه من قیامت قبول دارم، اما نه به این معنایی که ماها با تمام وجودمون قبول داریم. میگن ما فقط میدونیم که این مرده زنده میشه و به نتیجه اعمال خودش میرسد، ولی اونقدر اختلاف در برخورد ما میبینیم که گاهی مثلا یه نفر در یه کشوری مثل هندوستان وقتی زندگی میکنه، کسی از کسانش وقتی که مردن این بی انصافه ها میگن که ما قبل از آنی که بخواد در اختیار خدا قرار بگیره خودمون بدن او رو میسوزونی. ولذا یکی از برنامه های خیلی ناراحت کننده ای که اینا دارند و رسمشونه اینه که یه آتشی روشن میکنند و مرده را تو این آتش میسوزونند. و حالا اخیراً برای اینکه یه مقداری بهشون ایراد گرفته شده از نظر محیط زیست و آلودگی و اینجور مسائل، اومدن یه کوره های مخصوصی رو درست کردن و این که شاید حالا ما اصفهانی ها مخصوصا یه اصطلاحی بعضیشون دارن، حرف قشنگی هم نیست، اما اسم مرده رو میارند و میگن سوخته. اینا خودشون پدر خودشون رو میسوزونن برای اینکه مبادا یه وقت دست خدا بهش برسه. فکر میکنن با سوزوندن حل شد قضیه. حتی در بین بعضی از اقوام در چین، ژاپن و کشورهای مثل بمبئی، نمیدونم در هندوستان، یا حتی کشورهایی مثل اندونزی، اینا رسمشون همینه که مرده رو توی تابوت آهنی بگذارن، وارد کوره کنند و کامل بسوزونن. هندی ها یه کار دیگه هم میکنن و اون اینه که خاکستر این مرده رو جمع میکنن، توی یه ظرفی میریزن و میرن بالای کوه هیمالیا، یا اگر دسترسی نداشته باشن میرن کنار رودخانه‌ای هست در خود به حساب اونجا به نام رودخانه گنگ، و این خاکستر رو پخش میکنن تو آب. ازشون سوال میکنن چرا همچی میکنی؟ میگن به این وسیله دیگه هیچی از این انسان باقی نمیمونه تا روز قیامت بتونه عذاب براش قرار بگیره و در نظر گرفته بشه. در حالی که خدا میفرماید اولا بدانید که مطمئنن هر موجودی در هر قالبی قرار بگیره، خدا در روز قیامت او را دوباره زنده می کند و تمام جزئیات و خصوصیت‌هایی که باید داشته باشه رو بهش میده. مثلا می فرماید بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. یکی از چیزایی که تو دنیا الان معروفه چیه؟ اثر انگشته، که اگه خواستن یه نفر رو به عنوان مجرم شناسایی کنن میگن اثر انگشت ازش بگیری. الله اکبر از قدرت خدا که نه تنها تا کنون دو تا دونه انسان خلق نشدن که خطهای سر انگشتانشون مثل هم باشه، بلکه حتی تو 10 تا انگشت یه انسان هم 2 تا انگشت مثل هم نیست. حالا شما ببینید توی یه مقدار 1 سانت در نیم سانت جا خدا چند میلیارد نوع خط ایجاد کرده که تکراری نیست. خب خدا زنده می کند. اعتقاد به قیامت رو پس همه داریم، اما در این که حالا این عقیده به قیامت چه اثری تو زندگی ما داره، خدا میفرماید یکی از نامهای من محیی الاموات، یعنی من هستم که زنده را میمیرانم و مرده را زنده میکنم. وقتی یه نفر مرد دیگه نمیشه به این سادگی تصور کرد که این دوباره زنده میشه. خدا میفرماد ما این کارو میکنیم، روز قیامت که شد دوباره برتون میگردونیم. خب خیلی ها زیر بار نمیرفتن یه حرف را، قبول نمیکردن، میگفتن چطور ممکنه یه موجودی که مرد و روح از بدنش مفارقت کرد دوباره زنده بشه. خدا در قرآن آیه هایی رو بیان میکنه که اولا در این آیات اشاره می کند به این که ما مرده را حتما زنده می کنیم، و در بعضی از آیات روش زنده کردن را هم بیان می کنه. دقت کنید. سلام علیکم. یه نمونهش یه داستانیه که خدا نقل کرده. می فرماید که در بین بنی اسرائیل یه جوانی کشته شد. هرچه گشتن قاتل این جوان رو نتونستن پیدا بکنن. اومدن نزد حضرت موسی که شما بفرمایید ما چیکار کنیم، این جوان کشته شده، مال یه قبیله خیلی معروف هم هست، و هرچه گشتن نتونستن قاتلش رو پیدا بکنن. پدر و مادرش بیتابی میکنن و به قول معروف این جوان واقعا جوان مرگ شده بود. اون موقع مردم عمره طولانی میکردن، 1000 سال، 500 سال، 600 سال عمر میکردن. حق داشتن اگر یه فردی مثلا در سن 30 سال، 50 سال کشته بشه یا بمیره، بگن بیچاره بنده خدا جوون مرگ شد. بله 90 ساله رو میگفتن جوون مرگ شد. حالا ما نگاه میکنیم میبینیم که 90 سال بیچاره بنده خدا خودش هم از ترس اینکه یه وقت چشش نکنن دیگه از تو خونه نمیاد بیرون. اگرم یه نفر بگه هنوز زنده است، میگه که ماشاءالله، بلا فاصله هم میدوی میره یه مش اسفند ور میداره میریزه تو آتش که یه وقت چشش نکنن. اون موقع عمره طولانی بود، 50 سال، 60 سال اگر کسی عمر میکرد میگفتن این جوان مرگ شده. ولی این بنده خدا دیگه تازه جوان جوان بود، سنی ازش نگذشته بود. اومدن به حضرت گفتن، حضرت فرمودن صبر کنید تا من از خدا درخواست کنم ببینم چه باید بکنیم. در مقام مناجات با خدا حضرت موسی بر اومدن و عرض کردن چه بکنیم؟ خطاب شد برید یک گوسفند یا یک گاو بکشید، یک قسمتی از بدنشو بزنید به بدن این جوان کشته شده، خودش زنده میشه و به شما میگه که قاتلش کیه و دوباره میمیره. این نیست که برای همیشه دوباره زنده بماند، اما در همین حد زنده میشه، میگه قاتلم کیست، دوباره میمیره. چون اگه بخواد خلاصه بمونه دیگه مشکل میکنه کار را. حالا اون ایرادا و بهانه هایی که این بنی اسرائیلی ها گرفتن بمانه، بالاخره یک گاو کشتن، دم گاو رو کندن آوردن زدن به این جوان. بلند شد، نشست و شروع کرد اطراف رو نگاه کردن. رنگش پریده بود و موهای سرش در یک لحظه سفید شد. گفتن چیه؟ گفت من به خیالم قیامت برپا شد. طوری شده چیزیه؟ گفتن نه، شما تازه کشته شدی و ما خلاصه میخوایم دنبال قاتلت بگردیم. کی تو رو کشت؟ گفت پسر عموم. برای چی؟ گفت سر دختر عموم. بله؟ هر دومون دختر عموی خودمون رو میخواستیم، با هم دعوامون شد. من گفتم مال منه، اونم گفت مال منه. بله؟ دو سوم یا بیشتر دعواهای مردم، بله، پای یک زن توش بیانه، یا به خاطر مهریشه، یا به خاطر جهیزیشه، یا به خاطر اخلاقشه، یا به خاطر علاقه که به او داشته، نمیدونم چه سری که میگن پای زن در میونه. خیلی از ناراحتی های خانوادگی مخصوصا تو بعضی از زندگی ها که یه وقت خدای نکرده مرده خلاصه بخواد از مرز خودش تجاوز کنه، میبینیم که پای یک زن در میونه. گفت که سر این مسئله بود. رفتن خلاصه پسر عموه رو گرفتند و آوردن و گفتن راست شو بگو، ما میدونیم قاتل تویی، ولی حقیقت شو بگو ببینیم چیکار کردی. وقتی فهمید که یه همچه مسئله هست اقرار کرد، گفت بله، ما مدتی بود سر این مسئله با هم درگیری داشتیم و دعوا داشتیم و یه دختر اما هم بیشتر نبود، نمیشد که بخوایم هر دو داشته باشیمش که. و بالاخره من تصمیم گرفتم به هر قیمت تمام شده او رو بکشم که بتونم این دختر امو رو برای خودم بگیرم. خب حالا یه کسی نبود بگه که بنده خدا تمام زنا سر و ته یه کرباسن، همونطوری که همه مردا هم سر و ته یه کرباسن، اسماشون فرق میکنه و قیافاشون یه ذره کم و زیاد داره، و الا همشون یکی یه سر دارن، دو تا چشم و دو تا گوش، و همشون هم اخلاقای مخصوصشون همینه. بهشون گفتی پول بده اوقاتشون تلخ میشه، بهشون گفتی مهریه‌مو بهت بخشیدم دنیا رو بهش دادن تا نیشش تا بناگوشش باز میشه. اگه هیچی نگفتی و گفتی هرچی شما بفرمایید امر امر شماست، این مرد خوش اخلاق خلاصه یک زندگی راحتی رو به وجود میاره. اما اگه گفتین من میخوام برم خونه مامانم و اینا، وقت معلوم میشه که اون بد اخلاقی ها شروع میشه. همه شون همینطوره. ما خودمون رو که نگاه میکنیم که میبینیم هیچ فرقی با بقیه نداریم، هر چی در مردم داریم از نظر اخلاق و رفتار و خصوصیت ها میبینیم در خود ما هم هست. حالا دیگه این بازی چیه که بشر اینقدر خودش رو اسیر میکنه؟ حالا این دختر عمونش شد، برو دختر خاله ده بس، چه فرقی میکنه؟ یه زندگی میخواید بکنید به امید خدا، یه نسل تشکیل بدید، بیاید برید این مسائلی که قابلیت اینو داره که آدم باش کنار بیاد. ببینید یه وقت یه کسی رو بهش میگن چرا با فلانی ازدواج نمی کنی؟ میگه این اعتقاد نداره، یه آدم بیدینیه، منم نمیخوام با یه آدم بیدین زندگی بکنم. هر آدم عاقلی چیکار میکنه؟ میگه حق با شماست، چه مرد باشه چه زن باشه. یه وقت میگه دیدن یه بنده خدایی تو بازار داره میره، هی بزنش میگه رودو نگیر. ای عجب، گفتن که انگار شما یه چیزیت میشه. گفت چرا؟ یعنی چه رودو نگی؟ گفت که من میخوام ببینن قیافه اینا. گفتن آخه یعنی چه که میخوان ببینن؟ گفت بیچاره بنده خدا خیلی زشته، میخوام ببینن که من دارم جهاد فی سبیل الله میکنم که با این زن دارم زندگی میکنم. خب حالا این بیچاره بنده خدا خودش میخواست زشت بشه، اون وقت که شما رفتی بگیری نمیدونستی که این زن قیافش اینطوریه، خب میخواستی نگی. بله؟ میرفتی یه زنی میگرفتی که قیافش نمیدونم اونچنانی باشد، اما فکر نمیکنه که گاهی وقتا ممکنه قیافش خیلی قشنگ باشه ولی درونش اگر کفر باشه، اگه بد اخلاق باشه چه فایده داره؟ خدا لعنت کنه. عایشه را هم قیافش قشنگ بود هم سنش کم بود، اما سر تا پای وجودش مثل یه ماری بود که پر از زهر باشه. خدا میدونه چه روزگار تلخ و سختی برای پیغمبر اسلام درست کرده بود. دست به یکی کرده بودن با حفصه دختر ابوبکر و خدا دختر عمر، و خدا میدونه چه کردن دوتا به پیغمبر. گاهی وقتا دیگه پیغمبر از دستش عصبانی میشدن، میگفتند بیا بشین کلمینی یا حمیرا، ای آتش پاره بیا بشین یا خود بر ما حرف بزن ببینم چی میگی. خب این همه آدم به دنیا اومدن، ازدواج کردن، بچه دار شدند و بعدم از دنیا رفتن. قدیمی‌ها یه حرفای قشنگی میزدن، میگفتند به حسنت نناز، به یک طبی بنده، به مالت نناز، به یک شبی بنده. یعنی یه شب دوز بیاد تو خونه و بره، هیچی دیگه بر آدم باقی نمیذاره. یه ذره که آدم پا به سن میذاره چین و چروکا میاد. حالا قشنگترین آدم دنیا هم که باشد بازم همین میشه. اینطور نیست که ما فکر کنیم همه ی ارزش های عالم به زیبایی. در روایت داره که یه روز حضرت رسول اکرم سلام الله علیه از بلال حبشی سوال کردن، چون میدونید بلال غلام بود، برده بود، سیاه چهره بود، آبل رو بود، نک زبانی بود، اشهد و الله اله الا الله میگفت، نمیتونست بگه اشهد و الله اله الا الله. فقیرم بود، هیچی نداشت، وضعش خیلی ناجور بود. فرمودن چرا ازدواج نمی کنی؟ تو که جوانی. یه نگاهی کرد، عرض کرد یا رسول الله آخه کی حاضره با من ازدواج کنه که من هیچی از علائم و مشخصه هایی که یک دختر جوان دنبالشه ندارم، کی حاضره با من ازدواج کنه؟ حضرت فرستادندش، گفتن برو در خونه فلان آدم در رو بزن، وقتی آمد پشت در بگو پیغمبر منو فرستادن و گفتن اگه میشه اجازه بدید من دختر شما رو خواستگاری کنم برای خودم. عرض کرد که یا رسول الله جواب رد بمیدن تو ذوقم میخوره، من میدونم. حالا خدا چه حکمتی، واقعا این یک مسئله است دارم میگم، چه حکمتی در کار قرار داده که آدم وقتی میره مکه اینا رو بیشتر میفهمه. که مثلا فرض کنید یه مرد سیاه‌پوسته، جدی من و شما اگه نگاش کنیم وحشت میکنیم از قیافش، نگاه میکنیم یه زن سیاه‌پوست هم داره. اون چنان اینا قربون صدقه همدیگه میرن که دوتا سفیدپوست که زن و شوهرن اینطوری همدیگه رو دوست ندارن. نه ما میتونیم با اونا زندگی کنیم، نه اونا میتونن با ما زندگی بکنن. اما اینقدر به هم علاقه دارن که حد نداره. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. خدا یه علاقه اینطوری قرار داده و واقعا الله اکبر، الله اکبر. فرمودن تو برو بگو تا ببین چی میشه. اومد در خانه رو زد، سرش رو زیر انداخته مثل داماد قدیمی، حالا که الحمدلله دیگه این رسم و رسومات برداشته شد. داماد همچنین تو چشمای بصوره نگاه میکنه که بیچاره میترسه بگه نه نیاید. سرش رو زیر انداخت و در که با کرد، این بنده خدا پدر این دختر دید که بلاله. خب بلال رو میشناسن، میبینن از اون میگه، میدونن مؤذن پیغمبره، میدونن پیغمبر دوستش میداره. اما دیگه فکر اینو نمیکردن که حالا پیغمبر اینو فرستاده باشه برای همچی کاری. گفتن بفرمایید. گفت اجازه میدید من بیام داخل خانه؟ بفرمایید، هاش کار نداره. در وا کردن اتاق، یا الله بفرمایید. اومدن نشستند و یه مقداری که گذشت گفتن خب بنده بلال حبشیه، پدرم فوت کرده، مادرم فوت کرده، پول ندارم، قیافه ندارم، هیچی ندارم، دخترت رو به من بده. یه خود نگاه کردن اونایی که پول دارند و قیافه دارند و امکانات دارند و خانواده و برو و بیا، ما هزار تا دنگ و فنگ درست میکنیم که دخترمون دهن آسمون وا شده و دختری ما افتاده پایین، نمیدیم. تا حالا با این وضعیت آمدی موندن توش، چه بکن؟ هر چه فکر کردن که چی جواب بلال رو بدن. هم میدونن که بلال یه آدم معتقدیه و هم آخه دلشونو به چی خوش بکنن. موندن گفتن خب اجازه بدید تا ما یه مشورتی با دخترمون بکنیم، ببینیم که اون نظرش چیه و بعد جواب بدیم، برای اینکه امر امر پیغمبره و پیغمبر فرمودن که من بیام اینجا. اگه نگفته بود خب باز عکس العمل نشون میدادن. آخه تو خودت فکر کردی اومدی در خونه ما رو زدی؟ گفت پیغمبر به من فرمودن. تا اومدن اینو ردش کنن، دختره پشت در نشسته بود گوش میداد. صدا زد گفت بابا. گفت بله. گفت من حاضرم با بلال ازدواج کنم. بهتش زد. این همه خواستگار خوب داشتی رد کردی، چی من حاضرم با بلال ازدواج کنم؟ اومدن فرض کنید، حالا شاید نمیدونم، شاید مادرش یه نشکون بغل پاش گرفت، تیکه گوشت پاشو کند که چی گفتی آبرو ما رو بردی، حالا دیگه ول کن نیست، چی گفت حرف بزنی یا یه چیزی. گفت همینه که هست. اگر پیغمبر خدا مصلحت رو در این دیدن که به امرشون این جوان در خانه ما رو کوبیده، بله من امر پیغمبر از هر چیزی برام با ارزشتره، حاضرم ازدواج کنم، حاضرم. اومدن خبر دادن به پیغمبر خدا. حضرت فرمودند خداوند در دنیا و در آخرت از تو راضی است و اونقدر در روز قیامت خدا نعمت به تو خواهد داد که خودت راضی بشوی. خیلیه. حالا یه ازدواج، بچه دارم میشن، زندگی هم میکنن، بعد اتفاقا وقتی که ازدواج کردن اون اخلاق صمیمی خوب بلال اونقدر خوش اخلاقی کرد با این زن، اونقدر مراقب بود، حواسش جمع بود. گفت من در به در دنبال یه فردی میگشتم سرش به دینش باشه، دنبال عیاشی و بیبندوباری و گناه و نکبتکاری نره، کسی هم طمع بهش نکنه، این مال منه دیگه، میدونم شوهر خود من تنهاست، اونم میدونه که هر جا دیگه بخواد بره دستش به جایی بند نیست، باید به من توجه بکنه. خلاص شد. ببینید وقتی خدا سلام نه. عجیب اینجاست که خدا میفرماید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، بعد میفرماید و جعل بینکم مودت و رحمه. نمیدونم چه سریست که به محض این که این انکهتو و قبلتو گفته میشه، انگار خدا دوتا تنابو به هم گره میزنه، اون میبنده رو قلب این زن و شوهر، اون چنان محکم گره میزنه که گره میشه گره کور دیگه تمام دنیاست و همسرش. هرچه میگن دیگه زنای دیگه میگه هر آن نخه هم یکی من که هست از همه بهتره، این دیگه از تمام زنای عالم قشنگتره یا این از همه مردای عالم زیباتره. خداست که این محبت رو به دلها میندازه تا این زندگی شکل بگیره. ولی زا قدیمی ها گاهی شوخی میکردن، میگفتن سوسکن به بچهش میگه قربون دست و پای بلورید برم، این علاقه منده به بچهش. حالا من و شما ممکنه بگیم وای 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 چطور اینا با هم زندگی میکنن، این چه قیافه ایه. و خدا میدونه من در مکه شاهد بودم یه مرد عرض کنم که خاصی را بی اقراق حدود 2 متر قدش بود، یک قد بلند عجیب غریبی داشت و یک هیکل خیلی بزرگ. و متاسفانه این یه ماه گرفتگی خیلی بدم رو صورتش بود، طوری که گوشت‌های روی صورتش سمت راستش چماله شده بود، ریخته بود رو هم روی صورتش. یه قیافه که حقیقتاً لحظه اول که من چشمم افتاد به این شکل و قیافه یه لحظه موندم، زبانم تو دهانم خشک شد، ولی بلا فاصله گفتم خدایا عظمت تو شکر، خدایا تو یه همچه موجودی هم خلق کردی و داری تو بندگانت. آیا این خودش چقدر صدمه میخوره، چقدر اذیت میشه هر دفعه بخواد بره جلو آینه نگاه کنه میبینه این قیافه وحشتناک، همه هم بهش نگاه میکردیم. یه لحظه گفتم خدایا نکنه یه وقت ما ناشکری کرده باشیم، نکنه یه وقت دل این بیچاره رو سوزونده باشیم. چرا؟ برای اینکه پشت این قیافه ها نمیدونیم چه دلی وجود داره. همون بلال حبشی کسی است که مردم وقتی اومدن به پیغمبر گفتن آقا یه آدم درست حساب بذارید، یه اذان درست حساب بگه، اشهد ان لا اله الا الله، یعنی حضرت فرمودن بلال دیگه اذان نکن. گفت باش، اما دلش شکست. مردم رفتن خوابیدن، نصف شب بیدار شدن، نه که نماز شب بودن، نماز خوندن، نماز خوندن، نماز خوندن، هر چون بدن بیرون هوا تاریک. یعنی چه؟ اونایی که صبر میکردن تقریبا تو کشوگیر آفتاب زدن بیدار میشدن، بیدار شدن دن هوا هنوز تاریکه، گفتن باری کلا چقدر زرنگ شده ما، هنوز هوا تاریکه بیدار شدیم. دن نه انگار راستی راستی خیلی طولانی شد. اونایی که صبح و نمیدن پیش از ظهر هم میخوابیدن دن از اینکه ظهر بیدار میشدن نه بیدار شدن دن ایداد بیدار، چرا این روز نمیاد؟ این شب چرا اینقدر طولانیه؟ کم کم همه دلواپس شدن، بلند شدن اومدن دم مسجد، دن نه انگار همه اومدن جمع شدن، نه همشون از همین مسئله دارن حرف میزنن. گفتن بریم در خانه پیغمبر اکرم. اومدن در خانه و اصرار التماس حضرت اومدن بیرون. چه خبر؟ چه دونه؟ گفتن یا رسول الله چرا آفتاب طلوع نمی کند؟ فرمودن بنا نیست طلوع بکن. بنا نیست دیگه آفتاب طلوع بکنن؟ فرمودن نه. یعنی قیامت داره برپا میشود؟ فرمودن نه. پچکا کنیم؟ فرمودن تا بلال اذان نگوید آفتاب رو دیگه نخواهید دید. بله؟ تا بلال اذان نگه دیگه رنگ آفتاب رو نخواهید دید. اومدن التماس اصرار، بلال خواهش میکنیم بلند شو بیا، ما اشتباه کردیم، بیا بریم اذان بگی. گفت نه من دیگه نمیگم، من اذان رو تو دلم برای خودم میگم، دیگه برای شما نمیگم. اومدن التماس به پیغمبر یا رسول الله اگه شما به بلال بگید اذان بگه حرف شما رو رد نمیکنه، ما اشتباه کردیم، عذرخواهی کردن. حضرت پیغام دادن براش که به خاطر من اذان بگو. رفت بالای بلندی ایستاد، دستشو گذاشت به گوشش تا گفت الله اکبر. یه وقت دن آفتاب اومد وسط آسمان و ایستاد، فضیلت نماز ظهر. فرمودن اگه بلال اذان نمیگفت بنا نبود دیگه خورشید طلوع بکنه. این یه مقامه. ببینید آدمی که معتقده به قیامت شد کاری نداره به این که قیافه چیه، کاری نداره به ظاهر افراد، ای بسا قیافه های خیلی زیبایی که در درونشون پر از گناهه، و چه بسا قیافه هایی که به نظر ما زشت میاد اما درونشون پاکن مثل آینه و شفافن. هیچ وقت مردم از قیافاشون نشناس. هیچ وقت نگید فلانی آدم خوبیه یا بده، بگید خدا میدونه که تو دل این چه میگذره و چه جور آدمیه. از خدا بخواید خدایا درون ما را از هر گونه آلودگی پاک کن. بسیم به اون نتیجه آخر کار و عرضمون رو جمع کنیم و اون اینه که اعتقاد به قیامت اگه آدم داشته باشه، همه چیز رو فدای اعتقاد به قیامت میکنه. مثلا وقتی میرسیم به مسئله زنده شدن، میفرموید که شما فکر میکنید خدا نمیتونه زنده کنه؟ یه جایی توی یه جلسه گفتم فکر میکنید خدا نمیتونست تمام بندگانش رو زیباترین های عالم بیافریند؟ اما این تفاوت برای اینه که خدا میفرماید و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. السلام علیک یا